سرخط خبرها وزارت خارجه افغانستان میگوید امیدوارند پروسه استانبول وارد مرحله عملی آن شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از پایین آمدن قیمت اینترنت در کشور خبر میدهد و یک حمله مرگبار در شمال غرب پاکستان ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که پروسه استانبول پس از انجام مرحله پلانگذاری وارد مرحله عملی شود. جانان موسازی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که قرار است کنفرانس آینده پروسه استانبول یا کشورهای قلب آسیا در ماه آگوست امسال در چین برگزار شود.
مهمترین نکته فعلا برای افغانستان است که ما باید از این به بعد وارد مرحله عملی همکاری ها در قالب پروسه استانبول شویم. چوکات های فکری و بحث های محتوایی این پروسه تا اندازه بسیار زیاد به پختگی رسیده.
آقای موسازی همچنان گفت که محور اساسی این بحث ها افغانستان و در مجموع صلح و امنیت منطقه، اما هنگی در کار مبارزه با تروریسم، همکاری در بخش داد و ستد اقتصادی و یک سلسله مسائل دیگر است. پروسه استانبول حدود 2 سال پیش آغاز شد. موافقتنامه همه جانبه همکاری ها میان افغانستان و عربستان سعودی امروز از سوی مشران جرگه افغانستان با اکثریت آرا تصویب شد. این موافقتنامه بخش های تحکیم روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری و عرصه های علمی و فرهنگی را در بر می گیرد. موافقتنامه همه جانبه همکاری ها میان افغانستان و عربستان سعودی دارای یک مقدمه و 9 ماده است. این موافقتنامه در ماه ثور امسال میان زلمه رسول وزیر پیشین وزارت خارجه افغانستان و معاون وزارت خارجه عربستان به امضا رسیده بود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که در قیمت فروش اینترنت در کشور کاهش به میان آمده است. امیرزای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امروز در نشست خبری در کابل گفت قیمت اینترنت در حال کاهش یافته که چند سال پیش استفاده از اینترنت از طریق ستلایت گزاف تمام میشد. آقای سنگین همچنان میگوید با در نظر داشت این که افغانستان در خشکه قرار دارد، این سهولت ها را از طریق کشورهای همسایه حاصل میکنند. وی گفت همکنون در نتیجه رقابت شرکت های مختلف در پاکستان قیمت اینترنت در افغانستان کاهش یافته است. پیش از این بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی انتقاد می شد که قیمت اینترنت در هند و پاکستان بسیار پایین است و این سهولت در افغانستان هم باید به مردم فراهم شود. مسئولان ریاست زراعت ولایت بدخشان میگویند که در سال جاری حدود 40 سردخانه برای نگهداری محصولات زراعتی در این ولایت ساخته شده اند. محمد عالم عالمی رئیس زراعت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سردخانه ها در همکاری برخی کشورهای کمک کننده ساخته شده اند. پیش از این باشندگان بدخشان از نبود وسایل و امکانات نگهداری محصولات زراعتیشان شکایت کرده بودند، اما اکنون ریاست زراعت بدخشان میگوید با ساختن این سردخانه ها مشکلات زیاد آنها مرفوع خواهند شد. و حالا چند خبر از تحولات منطقه و جهان می شنوید. یک حمله مرگبار در شمال غرب پاکستان ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. مقامات استخبارات می گن که 16 عسکر در این رویداد کشته و 20 تن دیگر شان زخمی شدند. اما خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد که تعداد کشته شده های این انفجار به 20 تن رسیده است. حادثه پیش از چاشت امروز در یک پایگاه نظامی اردو در شهر بنو رخ داد. مقامات گفتند که بم در موتر جاسوسی شده بود که سربازان اردو را انتقال می‌داد. به گفته پلیس این موتر توسط ملیشه‌های پاکستانی به کرایه گرفته شده بود و انفجار در جریان خروج همین موتر از پایگاه نظامی رخ داد. تا حالا مسئولیت این حادثه را کسی بر عهده نگرفته است، اما بنو که مربوط وزیرستان شمالی می‌شود از پایگاه‌های مهم طالبان وابسته به شبکه القاعده دانسته می‌شود. ائتلاف ملی سوریه توافق کرده که در مذاکرات صلح با حکومت رئیس جمهور بشار الاسد شرکت میکند. دفتر مطبوعاتی ائتلاف ملی سوریه گفته که از میان 73 نماینده این ائتلاف 58 تن آنها دیروز برای شرکت در این مذاکرات رأی مثبت دادند. حکومت سوریه قبلا اعلام کرده بود که در مذاکرات صلح اشتراک خواهد کرد. این مذاکرات قرار است هفته آینده در شهر ژنو برگزار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز جمعه یک بار دیگر از مخالفین رژیم سوریه خواست در مذاکرات سال اشتراک کند. در جریان حدود 3 سال این نخستین مذاکرات مستقیم میان حکومت و اپوزیسیون سوریه بعد از ختم جنگ در آن کشور خواهد بود. این جنگ بیش از 100 کشته بر جا گذاشته است. تیاره‌های جنگی لیبیا پناهگاه‌های شورشیان مسلح را در جنوب آن کشور بمباران کردند. شورشیان دیروز در همین منطقه بالای پایگاه هوایی نیروهای لیبیا حمله کرده بودند. علی زیدان صدر اعظم لیبیا در سخنرانی‌اش در تلویزیون دولتی آن کشور گفت که اردوی لیبیا در ولایت صبها برای انجام عملیات علیه شورشیان دستور داده است. از جانب دیگر وزارت دفاع لیبیا گفته که نیروهای امنیتی این کشور یک پایگاه هوایی را که شورشیان دیروز در ولایت صبها در کنترل خود درآورده بودند دوباره تصرف کردند. این وزارت وفاداران معمر قذافی رهبر سابق لیبیا را مسئول چنین حملات در جنوب آن کشور می‌دانند. و مقام های کمیسیون انتخابات مصر می گویند که بیش از 98% رای دهندگان همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید این قانون را تایید کردند. کمیسیون عالی انتخابات مصر دیروز گفت که نزدیک به 40% افراد واجد شرایط رای دهی در این همه پرسی دو روزه شرکت کرده بودند. نتایج ابتدایی همه پرسی به روز پنجشنبه اعلام شد. طرفداران حزب اخوان المسلمین که فعالیتش غیر قانونی اعلام شده، همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید مصر را تحریم کردند. این حزب گفته که نتایج همه پرسی جلی است. اخوان المسلمین تعهد کرده که به اعتراضات روزمره‌اش ادامه خواهد داد. اعتراضات خشونت‌آمیز پس از برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری آغاز شد. این اعتراضات در جریان رای‌دهی در همه پرسی درباره قانون اساسی مصر نیز ادامه یافت. در اعتراضات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 9 تن کشته و حدود 450 تن دیگر به خاطر اعتراض و ایجاد بی‌نظمی در مراکز رای‌دهی دستگیر شدند. پایان خبرها.
شنونده های گرامی به بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. موضوع برنامه ما البته در این هفته مربوط به بیماری های معده است. دکتر صاحب خواجه قمرالدین صدیقی متخصص امراض داخلی هضمی و اندوسکوپی در استودیو با ما است و در مورد بیماری و سوالات شما پاسخ میدهم. من یک بار دیگر شماره های تماس با استودیو ما را تکرار میکنم. شما میتونید میالا زنگ بزنید و سوالات و نظریاتتان را مطرح بکنید. 0700 822 755 و 0799 20 35 چل شماره های تماس با استودیوی ماست. خب دکتر صاحب، فکر میکنم صحبت های شما ناتمام باقی مانده در مورد انواع بیماری های معده و ای که چرا در افغانستان بیشتر شده ای اواخر.
بله بله، با عرض سلام مجدد خدمت شنونده های محترم شما. در مورد چنانچه بیشتر عرض کردم، با تاسف که نسبت نبود یا نداشتن یک مرکز تحقیقاتی ملی در بخش وزارت صحت و در مجموعه کشور، ما آمار دقیق را نداریم، ولی از روی تجربه کاری شفاخانه ها و دکتر صاحب ها میتوان حدس زد که ناجوری هایی که بیشتر در سیستم هضمی و بخصوص در معده در افغانستان زیاد شایع هست، دو ناجوری بیشتر شایع است. یکی
تشکر دکتر صاحب، فکر میکنم شنونده ما روی خط هستن. بله بفرمایید شنونده عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی است، خود معرفی بکنین و سوالتان را مطرح بکنین.
سلام علیکم، عبدالحمید حقمل هستم، از قربان با تماس شدین.
بفرمایید حقمل صاحب از قربان.
تشکر، سلام خدا با دکتر صاحب تقدیم میکنم.
تشکر، بفرمایید سوالتان را مطرح بکنین.
یک سوال داشتم دکتر صاحب، اگر لطفا امیر پوری اگر جواب بده برام. وقتی که ما میخوره یک بدرم است، اگر کم بخوره زیاد بخوره ده دقیقه بعدش گشنه میشه، دلش ضعف میشه. نمیدونم چی تاثیر است.
خب چیز سوال دارید دکتر صاحب؟
چند ساله هستن برادرتان؟
16-17 ساله میه.
خب به مادر جان یا پدر جان کسی مرض شکر یا مرض قند ندارن؟
نه فضل خدا نه.
خب برادر به نزد دکتر بردین؟
بله بله، دکتر دو بار بردین، او خود دوای همین پروزول برشون وای
خوب نبوده. خب حالتی که در گرسنگی سرشان زوفیت میره، یک ذره توضیح بدین چرا کم این حالت است؟
ای حالتی که گشنه شوه، خب یک دفعه نمیشه، بعد از باز پس سیر میشه، مثلا اشتهاش برابر میشه.
نه در زمان گرسنگی یا بعد از خوردن غذا گفتین سرشان حالت ضعف یا زوفیت میره؟
بله بله بعد از خوردن غذا.
خب 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 بهتر است که یک مرتبه دیگه به دکتر مراجعه بکنین که ایتو یک موردی که بار از خوردن غذا باز سر بیمار زوفیت بیه در خصوص معده نیست، شاید عامل دیگه باشه، باید که دوباره معایناتشون تکمیل شود.
تشکر میکنم از شما آقای اخمل از غوربند. بازم شما اگر به این مورد کدام تفسیر داشته باشین یا
بله.
که چی مشکلات بوده میتونه علتش؟
خب هرچند برادر سنشان جوان است، یک تا یعنی چانس بسیار بسیار کم وجود داره که پرابلم های قلبی وجود داشته باشه. وقتی بعد از خوردن غذا درد و ناراحتی یا زوفیت یا عرق پیدا میشه آدم به تکالیف قلب متوجه باشه و در خصوص معاینات انجام بده، و یا ای که ای حالت زوفیت چی نوع حالت است باید روشن شوه و تثبیت شوه که زوفیت همراه با تشوش یا اختلال در شعور و هم است یا نیست، یا شکایت های زمینی دیگه یا حالات های دیگه علائم دیگه چی خود بود که باز به اساس از او قضاوت شد و پیش بینی شد یا احتمال وضع شد که مشکل دیگه شد.
خب ما از بعض کسا شنیدیم که میگن که عصب معده داره، این چگونه بیماری است؟ میشه بگویند این رو توضیح بدین که
عصب میده یعنی میده خود عصب داره، درست همه جای مثل دیگه قسمت ها، ولی تکلیف عصبی میده شاید گفته باشن که تکلیف بله. عصبی میده
خب اصطلاحش که در نزد مردم است میگن عصب میده داره.
بله ها.
خب پیش از اینکه به این سوال شما پاسخ بدین شنونده دیگه ماری خط هستن. بله بفرمایید شنونده عزیز، خدا معرفی بکنید.
سلام علیکم دکتر صفی، بخیره.
و علیکم سلام، خدا معرفی بکنید. از کجا زنگ زدین دوست عزیز؟
ما اقبال هم دارم از غزنی شما را زحمت دادیم.
بفرمایید اندر صاحب، خوش آمدین.
اجازه فقط پشتو صحبت کنیم.
هیچ کدوم مشکل نیست، میشه شما بر زبان کرات صحبت کنید.
مشکل ما یعنی نیست بیا بره گل تقریبا اضافه 40 سال میشه که ما زخم بده داریم.
بله
گفتیم اضافه 40 سال میشه زخم میده داریم، خو بسیار تداوی کدیم در کابل و در کجا و در کجا زیاد پیسه و مصرف یه چیزا سریم آمد، خو بازوانمو حالی همی کدر خوب شده کمی پریز میکنیم چیزی سریم بد میخوره و را نمیخوره، مگر حالی از دکتر تا پرسانی ما یه نمیس اگر کمی ترزی گرخونی پریشانی بریم پیدا شو بیخی تر پیکر میکنیم کمی دای مرکه چی کش میکنه با یک بغل بیات نارامی باشیم بیه ایسای ازی توجوی همی دکتر صاحب میخواییم.
تشکر اندر صاحب، تشکر دکتر صاحب. چیز سوال داری از اندر صاحب یا رادیو بشنوان صاحب؟
پریشانی و جگرخونی که حالت برشان دست میتا او چه رقم یک درد است، چند دقیقه دوام میکنه، در کجا میباشه، در کدام قسمت قرار داره؟
دکتر پریشانی خوی مگو تاسی ملک خیر دا خوراتی که دا غی کسی نسوه الائی سلی خبران پیراسی یا تی داشی پیکر کوم ها دی دا غی وگ و سجای دا غی دی کبر و ما باین که پا دا غی جای که مگ دا غی دی لنرا پورتا
سین
پا دا غی جای که تکریبا سلویخ ما تزخم دی میدی پیدا سو بیاد دی ماب ما دا غی موتر تیل چخلی و لطان که می رکو دل بگی را تا پیدا سو دل بگی و رست زخم پیدا خو ډیر ته دلیو مې وکړ افغانستان کې څه دوا وی هغه وخت په سر په سمه مجه صبر باندې خرچ کړی مګر نو اوس دا خفګان حالت یو څه تیرا چې دا مې ده بېخي لکه څوک چې دا چې راچکشه یي بلې خواته دونه تکلیف کښم
بیا باز معلومات ورکوم.
تشکر اندر صاحب از شما، فکر میکنم که بسیار طولانی است تکلیف میده از این شنونده ما، میشه شما در مورد معلومات
بله. خب نقطه اول که نا یاد کردن که 40 سال از تکلیف میده دارن، فکر میکنم درست شنیدیم همون طور گفتم
بله گفتم 40 سال میشه که به تکلیف میده
خودشان هم اطمان شاید 50 یا 60 سال عمر داشتن، فکر نکردیم که چند سال هستن. اولی که و میگن که 40 سال است که زخم میده دارن، اینطور گفتن. شاید که برداشتشون درست نباشه، درست هنوز درک ندارن از بیماریشون که چی است. زخم میده 40 سال دوام نمیکنه. البته در گذشته ها که طبابت در این قسمت زیاد موفق نبود و تثبیت نشده بود که زخم میده عامل اساسی چی است، این حرف ادعا شاید صدق میکرد که من از چندین سال است تکلیف میده دارم.
ببوشن دکتر صاحب، پیش از اینکه شما ادامه بتین، در نظر مردم شما هم حتما متوجه شدین وقتی که اگر تکلیف میده شان زیاد میباشه یه تو فکر میکنه سوزش میباشه، میگن زخم میده است ما.
بله.
در حالی که او باید اول تشخیص شوه و شما میشه دوباره تشخیصش بره. معلومات
هم صحبت میکنم. بله. و ولی از 20 سال 25 سال اخیر تثبیت شده که زخم میده عاملش امی میکروب اچ پایلوری است و بعد از او عامل عمده دیگه استفاده دواهای ضد روماتیسم و ضد درد است، مثل آسپیرین و بروفین و دواهای از این صنف یا از این قبیل.
یعنی اچ پایلوری اگر بیشتر دوام میکنه باز مریض مصاب به زخم میده؟
همه افرادی که میکروب اچ پایلوری در میدشان هست به زخم مبتلا نمیشن. یک التهاب در میده اکثریت افراد به وجود میاد که او باعث ایجاد اعراض یا شکایت نمیشه، ولی در یک فیصدی کم 5 تا 15 درصد که زخم به وجود میاد در قسمت اخیر میده شروع رودای خورد یا اسناشر اکثرا بعضن در میده. این نوع زخم ها که از تاثیر علت میکروب یا اچ پایلوری پیدا میشه 100% تقریبا یا 98% قابل تداوی است. بنابراین که بگن 40 سال از زخم دارم خوب نشدن، این شاید برداشتشان درست نیست از این برادر ما. و علت دیگهش که اون استفاده دوای ضد روماتیسم است، اگر احیانا او مسئول باشه او قطع میشه استفاده شود، دوا داده میشه برای 4 تا 8 هفته خوب میشه.
خب بله دکتر صاحب، پس مشوره شما برای شنونده ما به نام اقبال اندر از ولایت غزنی است که اول برن باید درست تشخیص بکنن.
بله یک بار دکتر مراجعه کنن، شاید زخم نباشه، شاید مو سوازمی وظیفوی است که خودشان هم میگن با رژیم که پریز که میکنن خوب میباشن.
بله خب یک مسئله دیگه دکتر صاحب، زیاتر دیده شده که شنوند هر کسی که با مشکل معده روبرو می باشه یا احساس میکنه که تکلیف معده داره میرن از دواخانه ها امپرازول میگیرن، این کار درست است؟
به صورت کل استفاده خودسر دوا یک روش یک کار درست نیست که توصیه نمیشه.
خب تشکر. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله بفرمایید. شنونده عزیز خدا معرفی بکنین، از کجا زنگ زدین؟ برنامه صحت است. خب فکر میکنم تماس از این شنونده ما قطع شد. خب دکتر صاحب، خب تماس دیگر داریم. بله بفرمایید شنونده عزیز.
بله
بله بفرمایید شنونده عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی است، خدا معرفی بکنید.
السلام علیکم.
و علیکم سلام.
احترامات ما را بپذیرین دکتر صاحب. خوب هستین؟
سلامت باشین.
تشکر. خدا معرفی بکنید، از کجا زنگ زدین دوست عزیز؟
عبدالقهار هستم از نوای اول شهر قبر.
خب بفرمایید عبدالقهار.
عبدالقهار است کارکونه.
تشکر. سوالو تر مطرح بکنین.
تقریبا مدت 15 سال میشه که تکلیف سردردی دارم.
بله
مشنوین؟
مشنویم.
15 سال میشه که تکلیف سردردی دارم.
بله
خودم عامل اونده و اساسیش هم میده را فکر میکنم حالت مشنگی زیاد.
خب شما نزد دکتر مراجعه کردین؟ دکتر برتون دکتر
چی گفت؟ نزد دکتر مراجعه کردیم، تقریبا 3-4 بار پاکستان رفتیم، 5-6 بار بعد دکتر صایبای.
بله بفرمایید شنوندی عزیز.
نزد دکتر مراجعه کردیم تا نتیجه نداده، سردردی بسیار شدید است، به حد و به اندازه شدید است که ما را از خوردن میمونه. دکتر صاحب یک مشوره میخواد.
تشکر. شما سوال دارین دکتر صاحب؟
خب امرای سردردی آیا دلبدی استفراغ یا شکایت های دیگه هم دارن؟
بله بله دکتر، سردردی که بسیار شدید جواد تو هم با سردردی دلبدی می باشن و خصوصا که سلفه بکنم دلبدیم زیادتر میشن.
خب استفراغ چطور؟ از میده غذا برگشت کرده به فشار خارج شده؟
استفراغ که درد شدید باشن استفراغ امرایش یک جامعه باشه. بله
باز در استفراغ تان چی خارج میشه؟ غذای خوردگی یا کدام؟
نه در استفراغ دکتر فشار زیاد نه، اما چیز خارج نمیشه، صرف همی به اصطلاح به دهن خارج میشه.
خب پس تنها دل و دستین استفراغ ندارید. درست.
تشکر دوست بلی. عزیز شما میشه پاسخ تان در رادیو بشنوین. تشکر.
درست. خب برادر ما گفتن که از تقریبا چند سال گفتن؟
16 سال.
16 سال است که از تکلیف سردردی رنج میبرن و چنین برداشت شده که سردردیشان مربوط تکلیف معده است. اول در خصوص عوامل سردردی باید یک کمی روشنی بیاندازم و بعدا ارتباط سردردی را با تکالیف معده به صورت فشرده توضیح خواد دادم. سردردی عوامل بسیار زیاد داره، به نهایت زیاد، یعنی از این که در داخل سر یا جمجمه اگر ما ببینیم علاوه از مغز سر یا سیستم عصبی مرکزی یا همون دماغ ساختمان های مختلف دیگه هست، چشم هست، بینی هست، گوش و گلو هست، خود فقرات یا مورای گردن هست.
بله.
و تکالیف مختلف سیستمیک یا امراضی که تمام ارگان ها را یا مجموعی بدن را مصاب می سازن، ناجیری های مختلف سایر قسمت های عضویت بدن باعث سردردی شده می تانه. پس به او سبب اولین روش مناسب طبیعی است که باید نزد یک دکتر داخلی عمومی و یا دکتر داخلی اعصاب مراجعه بکنند که با روزو با تثبیت شود که بخش مربوط میشه به گوش و گلو و اعصاب یا فشار خونشان بلند است یا ناجوری های داخل خود اعصاب است. اما خوشبختانه چون سردردی 16 سال که است، یعنی اگر کنم ناجوری جدی می بود حال باید دیگه یک سلسله علایم دیگه و مشکلات دیگه به این برادر ما پیدا می شد. سردردی هایی که شدید باشه و دفتن پیدا شد و همراه با استفراغات فورانی باشه، همراه با تب باشه، برای میکروبای سیستم عصبی مرکزی یا مننجیت دلالت میکنه، و یا ای که سردردی ها شدید و روز به روز زیاد شده برای با استفراغات و فرد وزن به بازه و تشوشات رویت پیدا بکنه، پس با تومورای مغزی و اینا دلالت بکنه. اینا که 16 سال است حتما مشکل جدی نیست، شاید هم با مشکل معده ارتباط داشته باشه و شاید هم خودم مشکل سردردی های عصبی و فشارهای روانی و افسردگی باشه.
تشکر. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله بفرمایید شنونده عزیز.
سلام علیکم. ما سلام و دکتر تا و عبدالدین کنترل تا و رسید ما د دکتر تا پیو د دکترانو د مرضی پښتنه د کې موږ خو په اکثره د دکتران څخه د زخمیه د پیدا کوي چې ناوړه دوا یو راته موږ دا چې په فراغ کې د بسواک په دست کې د متخصص اکثر خو سره کې نسته ستاسي او خو د دکتران څخه توجه د څه دغه ټول باندې ستاسي خبرې او د دکترانو د خو موږ د عادت کې درادونو سو او بل زه خپل داسې د میډیا تکلیف لرم چې دغه د چپو لاس سر د غوښ سره د غوښ د سر سره کوي. بیا هم چې واتساپ ډاکټر ته وماته د دني شربت را کې بل شی نشته، یا د ریلیف ګولۍ ورته وایي په سر یې دردی د سردردي ته هغه ګولۍ را کوي، نو بلنه خو پوهېږم زما سردردم د ډېر وخته دی. پاکستان ته تللی یم، امریکا ته تللی یم، خوب
گولی
را
که دیر تاثیر
را باید
در سردرد
نفسی
کیزی. بله تشکر. چی سوال
دارید؟ نخیر نه، معلومات درشان
میدیم. خب تشکر. میشه شما جوابتون در رادیو بشنوین شنونده عزیز.
خب دقا ورور نوم مهر کلا
خودم معرفی نکردن نگفتن که جو زنگ زدیم.
سلام مرتوائم او د دې اول برخه پښتنه ته جواب د سه وایم چې ورور ول چې د دې میډي زخم د ډاکټر صاحب او دواګانو لکه بل پیدا کیږي د سینه د ما مخکې ول چې یو عمده علت د زخم د میډي هغه یو میکروب ده چې چپلیرونه نوېږي، او هر څوک چې دا میکروب لري کېدای شي چې زخم ونی وي خو لګي برخه بیا زخم جوړوي، او بل علت دواګانو د تاسو خبره صحیح ده، لیکن هغه ډاکټر چې تحصیل کړی وي یعنی رسمي ډاکټر
در مجموعي مشکل نه راو ډاکټر امام ډاکټر صاحب خوب درین در کې
مم زم غواړم چې دا خبره کوم چې څوک رسمي ډاکټر وي او فاکولټه ویلی وي نو دا اتمن په دې خبره پویږي چې کوم دوا زخم جوړوي هغه دوا سره اتمن مقایوي د میډي دوا ورکوي، او مریض نه پښتنه کوي چې تاسو مخکې تکلیف د میډي درلود کنه نو ډاکټر صاحب د سه بې مسؤلیت دوا نه ورکوي چې مریض د پاره تاوان وکړي. دا د دوی دنده او مسؤلیت ده د دې ورور د سه بې ځای برداشت ده. زه توجه ورته غواړم چې دا د مغونه لري کی او تکلیف چې نه ده خصوي کېدای شي چې یو متخصص ډاکټر تزان وخی یواري او بیرته ډاکټر سپتوارسی چې اساسي مشکل سردردی ده. نو زه دا توصیه کوم چې باید یو د اعصابو ډاکټر صاحب داخلي اعصاب یا داخلي رواني یا ډاکټر تورسی چې بیا له سره ایمان افسي.
خب ډاکټر صاحب خوردن غذاها چقدر تاثیر داره بالای معده؟ یعنی از چی نوع غذاها و رژیم غذایی باید استفاده بکنیم تا با بیماری های معده روبرو نشویم؟
خب در خصوص رابطه غذا و بیماری های هضمی و معده
ببخشید به چیزی که شما ادامه بدین شنونده دیگه مورد خط هستن. بله بفرمایید. بله بفرمایید. برنامه ساعت از رادیو زدی از خود معرفی بکنین از کجا زنگ زدید؟ و علیکم سلام. خود معرفی بکنین از کجا زنگ زدین؟ بله بفرمایید سوالتون رو مطرح بکنین.
بانی زما د سینې په پښتنه د سینې په مېدی کې د سلوري میکروب د سینې مسله نه دی زما څه ده شو.
خب زه پونه شم میشه دوباره شما
بله زخم نه پیدا شو نه د خوړه کو د څنګه نه تیږه ورنه کړه او پرېز نو سره کوم کو دا زه هم په پښتنه دار چې دی تدوی شته یعنی څه کوین په کوم شکل باندې
شما سوال که میگن که اشپالیوری دارن تداوی کردن و نتیجه ندارن.
بله سید ورد خبری دارم.
خب تشکر دوست عزیز، برای شما معلومات بده دکتر صاحب، سوالتان را پاسخ میده.
بله اگر بم نزد یک دکتر متخصص مربوطه سیستم هضمی مراجعه کردن و تثبیت شده که زخم معده دارن و اچ پایلور دارن، این مربوط به این میشه که آیا معاینات آندوسکوپی شده، یعنی این مورد چیز نگفتن دیگه. اگر تنها معاینه خون شده باشه و اچ پایلوری تثبیت شده باشه، دقیق نیست یا دقت نداره که ما بگوییم که از حتما اینا زخم دارن. خب مشخص دا غرور دا توصیه زخوارم بکنم چه بیرته دکتر ورسی که دا میده زخم به اندوسکوپی تثبیت سوی وی او اشپالیوری ایلتی وی حتما دیده پاره تداویشتا لسر بل دوا ورکوی دکتر حتما بخکی.
بله خب میشه صحبتتون در مورد رژیم غذایی گفتیم که بله. چین و غذا را باید استفاده بکنیم تا با بیماری های معده مصاب نشویم.
درست. در خصوص رابطه غذاها و یا کمی مشخصتر اگر صحبت بکنیم شیوه زندگی و تکالیف هضمی، مطالب زیاد قابل صحبت و در خور اهمیت است که شروع میکنیم از این که ابتدا مراعات کردن حفظ الصحه یا استفاده آب و غذاهای صحی درست پاک و مسئون یا مطمئن شرط اول است که به اکتاد زیادی از ناجوری ها فرد مصاب نشه و بتانه اکتاد زیادی از ناجوری های بخصوص ناجوری های میکروبی سیستم معده و روده را وقایه بکنه. ولی اگر مشخصا بگوییم که تکالیف دیگه غیر از تکالیف اسهالات و تکالیف میکروبی و ویروسی و پرازیتی که با حفظ همین نقاط حفظ الصحه تقریبا از اون میشه جلوگیری کرد، سایر بخشایش مربوط به این میشه که آیا کدام تکلیف را شما میخواین سرش صحبت بکنین. یک تا تکلیف های میده ارتباط مستقیم با انواع غذا داره و یک تعداد شاید یک ارتباط نسبی. مثلا تکلیف برگشت اسید و تیزاب از معده به طرف مری یا ریفلکس یا به اصطلاح تیبی جرد و اصطلاح عامیانه سوزش و تیزاب معده، این زیادتر با غذاهایی که پرحجم و پرچرب باشن، غذای چرب و غذایی که پیازش بیرون شده باشه و مرچ و مساله داشته باشه ارتباط داره، با نوشابه‌های گازدار و شنیباب قندهای مصنوعی، نوشابه های گازدار ارتباط داره، از اینا باید فرد استفاده نکنه.
بله. یک مسئله دیگه دکتر صاحب که غذاهایی که زیاد ثقیل است مثل گوشت و لوبیا و امثال از این غذاها، اینا هم نباید پای هم خورده شون؟
خب در صورتی که یک رابطه دقیق فی مابین غذا و تکلیف معده تثبیت شده باشه، او یک سلسله موارد است که به صورت مطلق از استفاده از او غذا بیمار منع میشه به صورت عمری. مثلا یک حساسیت غذایی اگر در مقابل یک ماده از غذا، مثلا فرد شیر را میخوره و با همراه بار از استفاده شیر نفع باد و اسهالات بهش پیدا میشه و ایر اگر معاینات تثبیت بکنن که این علتش استفاده شیر است باید قطع شود. به این ترتیب اگر تثبیت میشه نوع غذا، همون نوع غذا قطع میشه. در غیر از او که عدم تحمل مطرح است و حساسیت مطرح نیست، باز دو صورت باید که استفاده غذاهایی که مسئول پنداشته میشه باید که کم ساخته شود تا ای که افراد از شکایت هایی که سردوچار میشن با بر استفاده از اون نوع مشخصه از غذاها تا حد مشکلشان برطرف شود.
یک مسئله دیگه دکتر صاحبی است که بسیاری کسان میگن که نباید معده را خالی بگذاریم، در غیر صورت با تکلیف معده روبرو میشیم، این چقدر خب درست است؟
طبیعتاً افزلسه یا یک شرایط درست تغذی امیر ایجاب میکنه که با فاصله منظم استفاده غذاهای متناسب را توصیه میکنن و خالی نگه داشتن معده بیش از وقت مشخصا نمیتونه که زخم معده را به وجود بره، ولی باعث یک سلسله تکالیف دیگه هضمی میشه که نباید چنین روش افراد تعقیب کنن خود سرانه.
تشکر. فقط حدود 45 ثانیه دیگر وقت داریم دکتر صاحب، شما میشه بگوین که به خاطر وقایه چی بکنن مردم که با چنین مشکلات روبرو نشد؟
فقط مرات شرایط و نقاط ابزل سره که همگی در مکاتب دو مورد شنیدن و دیگه تا حد امکان اگر تقاضای اقتصاد جان بکنه یک استفاده رژیم غذایی متناسب که شامل غذاهای مختلف میوه‌جات، ترکاری و کمتر از گوشت چربی استفاده بکنه.
بله خوب، تشکر میکنیم از مهمان ما در این برنامه، دکتر صاحب خواجه قمر الدین صدیقی، متخصص امراض داخلی هضمی و اندوسکوپی. و رسیدیم به پایان برنامه امروز صحت. امیدوار هستیم که همتون از نعمت صحت برخوردار باشید. ساعت 3:30 پس از چاش با وقت افغانستان شد. در یک برنامه نیم ساعته همکارم جمشید حبیبزاده با گزارش های تازه با شماست.
تشکر از شما. من جمشید حبیبزاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت با شما هستیم. اما نخست از همه فریبا واحدی سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که پروسه استانبول پس از انجام مرحله پلانگذاری وارد مرحله عملی شود. موافقتنامه هم‌جانبه همکاری ها میان افغانستان و عربستان سعودی امروز از سوی مشران و جلگه افغانستان با اکثریت آرا تصویب شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که در قیمت فروش اینترنت در کشور کاهش به میان آمده است. مسئولان ریاست زراعت ولایت بدخشان میگویند که در سال جاری حدود 40 سردخانه برای نگهداری محصولات زراعتی در این ولایت ساخته شده اند. یک حمله مرگبار در شمال غرب پاکستان ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. مقامات استخبارات میگویند که 16 عسكر در این رویداد کشته و 20 تن دیگرشان زخمی شده اند. گزارش شده که اردن آماده است میزبان یک برنامه آموزشی آمریکا برای نیروهای عراقی که علیه القاعده مبارزه میکنند باشد. ائتلاف ملی سوریه توافق کرده که در مذاکرات صلح با حکومت رئیس جمهور بشارالاسد شرکت میکند. و تیاره های جنگی لیبیا پناهگاه های شورشیان مسلح را در جنوب آن کشور بمباران کردند. شورشیان دیروز در همین منطقه بالای پایگاه هوایی نیروهای لیبیا حمله کرده بودند.
از اینکه با رادیو آزادی هستین تشکر میکنم. در رادیوهایتان ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پیدا کرده میتوانید. در این کمتر از نیم ساعت در بخش تکنیک من را عبدالغیور بصیری همراهی میکند. امید که تا اخیر با ما بمانید. در جریان برنامه از این مطالب و گزارش ها با تفصیل میشنوید. وزارت خارجه افغانستان هیئت را به هدف بررسی مسئله جاسوسی برخی از دیپلمات‌های افغان در ایران با آن کشور می‌فرستد.
هیئت به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهد کرد و از تمام فعالیت‌هایی که صورت گرفته در خصوص دیپلمات‌های افغانستان در مشهد زایران بررسی‌های خود را انجام خواهند داد.
مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفتند که عنقریب این کشور عضویت سازمان جهانی تجارت را به دست می آورد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از کاهش 30% قیمت اینترنت خبر داد.
نرخ‌های جدید در دو بخش است. یک بسته از اینترنت که بالای شرکت‌ها به فروش می‌رسد که در قیمت آن 30% کاهش آمده است.
و همچنان می‌شنوید که امروز در یک حمله مرگبار در شمال غرب پاکستان ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. دوستان عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید مسئله جاسوسی برای ایران از سوی برخی از دیپلماتان و اتشه‌های افغان را به گونه جدی بررسی میکند. جانان موسازی سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت این مسئله بسیار مهم است و آنان نیز در این مورد گزارش‌های را به دست آورده‌اند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان هیئت را به ایران می فرستد تا در خصوص مسئله جاسوسی برخی از دیپلمات‌ها و اتشه‌های افغان در آن کشور بررسی‌های را انجام بدهد. مسئولان در این وزارت میگویند گزارش های در خصوص این مسئله را دریافت کرده اند، اما میگویند آنها نمی توانند بدون به دست آوردن اسناد و شواهد در این زمینه تصمیم اتخاذ کنند. جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه بر روز یکشنبه در نشست خبری به خبرنگاران در کابل گفت پس از انجام تحقیقات این مسئله روشن خواهد شد.
هیئت به جمهوری اسلامی ایران سفر خواهد کرد و از تمام فعالیت‌هایی که صورت گرفته در کنسولگری‌های افغانستان در مشهد و زایدان بررسی‌های خود را انجام خواهند داد و بر اساس گزارش این هیئت و سفارشاتی که در این گزارش خواهد بود، وزارت امور خارجه و در کل دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصامیم لازمه جهت اصلاحات لازمه و دیگر مواردی که ضرور باشه اتخاذ خواهد کرد.
روزنامه غیر دولتی هشت صبح چهار روز قبل گزارش را منتشر کرد که در آن گفته شده بود شماری از اتشه‌های امور مهاجران و تجارت در سفارت افغانستان مقیم تهران به نفع ارگان‌های دولتی ایران کار می‌کنند. این روزنامه جزئیات نامه ای را که از سوی شورای امنیت ملی به ریاست جمهوری فرستاده شده بود نیز منتشر کرد که در آن گفته شده است عبدالله ارساری اتشه مهاجرین و عبدالحمید فرهنگ اتشه امور تجارت در سفارت افغانستان در تهران با ارگانهای ایرانی روابط مشکوک داشته و برای نهادهای ایرانی جاسوسی میکنند. با نوشته این روزنامه پیش از این نیز شورای امنیت ملی افغانستان با مسئولان پیشین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان خبر داده بود که اتشه مهاجرین در سفارت افغانستان در تهران کارهای غیر قانونی را انجام میدهد. در همین حال محمود سیقل یکی از کارشناسان امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت موضوع جاسوسی برخی از دیپلمات‌های افغان برای ایران بسیار مهم بوده و باید این مسئله به گونه جدی تعقیب شود.
اگر اسناد و شواهدی وجود داشته باشد که کسی از دیپلمات‌های افغانستان یا از اتشه‌های کلتوری و فرهنگیش در کشورهای بیرون دست به کار می‌زنند که معلومات انتقال بدن به کشور میزبان، این مسئله یک مسئله جدی است و مهم است که درست پیگیری شود و سرانجام نتایجی که به دست می آید به اطلاع مردم هم رسانده شود.
مسئله جاسوسی برخی از دیپلمات ها و اتشه های افغان به ایران در حال مطرح می شود که پیش از این نیز گزارش های در مورد فعالیت برخی از چهره های سیاسی افغان به نفع ایران منتشر شده است. حتی گفته می شود که ایران به خاطر منافع خود تعداد از رسانه ها را در افغانستان تمویل مالی کرده و در میان برخی از علاقات سیاسی و فرهنگی نیز نفوذ و جاسوسان دارد. شماری از کارشناسان و دیپلمات های پیشین افغان می گویند وزارت خارجه افغانستان باید در کشورهای خارجی فعالیت دیپلمات هایش را به گونه جدی نظارت کرده و اقدامات را روی دست بگیرد که معلومات محرم را از سوی نمایندگی های سیاسی افغانستان به دسترس کشورهای دیگر قرار نگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شکیلا یک قربانی دیگر خشونت های خانوادگی پس از یک ماه تداوی در کابل به هندوستان انتقال داده شد. این خانم باشنده ولایت بغلان که 17 سال عمر دارد شوهرش با تفنگ چرایی به صورت وی فایر کرده بود. برای بار نخست حادثه دلخراش شکیلا توسط گزارش ها، مصاحبه و ویدیوی تهیه شده از سوی رادیو آزادی انعکاس یافت و پس از مدت دولت هندوستان برای تداوی شکیلا تمایل نشان داد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از همیرا الکوزی.
سعی و تلاش پیهم رادیو آزادی و حکومت افغانستان سبب شده تا شکیلای 17 ساله جهت تداوی به کشور هندوستان انتقال داده شود. شکیلا باشنده ولایت بغلان قربانی خشونت علیه زنان بیشتر از یک ماه قبل توسط شوهرش با فیر مرمی تفنگ چرایی صورتش زخمی شد. خانم شکیلا به روز جمعه گذشته به هنگام سفر به هندوستان در میدان هوایی بین المللی کابل به رادیو آزادی گفت: یک ماه پیش زمانی که شکیلا در شفاخانه امرجنسی در کابل بستری بود، در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که 9 ماه قبل جبرن همراه با نجم الدین پسر عمش ازدواج نموده بود. این خانم گفت شوهرش او را در خانه پدرش با ضرب فیر مرمی زخمی نمود. در این حادثه شکیلا یک چشم خود را کاملا از دست داده و در ناحیه رویش چره های مرمی انوس هم باقی مانده است. رادیو آزادی به طور فوری در مورد این حادثه دردناک با شکیلا مصاحبه را انجام داد و در این مورد گزارش را تهیه کرد و تصویر ویدیویی این خانم را نیز در صفحه اینترنت خود به نشر رساند. اکنون حکومت هندستان مسئولیت تداوی شکیلا را در شفاخانه اپولوی این کشور به عهده گرفته است. شیرین جان مادر شکیلا به رادیو آزادی گفت صحت دخترش اندک بهتر شده است و آرزو دارد که با تداوی در هندستان صحتش بیشتر بهبود یابد.
من سعیم دارم، شکر خدا است که نشیدم. بسیار زار و شکر است که کمکای می آورد که بخیر خوبی رو خارج روان میکنن، بر تداویش روان میکنن. من زیاد زیاد از رادیو آزادی خوش هستم. بسیار قدر شما بهش من زیاد است که دخترم کمک کردم. ولی دخترم دی حالت بود از اون دی حالت شده است. شکر خارج روان میکنن برای همش کمک ماست که روان میکنن از رادیو آزادی است. خیر ببینن، تشکر که دوری از وقتی که آوردیم کمک کردن.
در این حال جنرال حق نواز حقیار قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی کابل به هنگام انتقال شکیلا به هند گفت رسانه ها در انعکاس خشونت غم‌انگیز در برابر این خانم نقش مهم را ایفا کردند. پیش از این در ادامه خشونت های خانوادگی با زنان در افغانستان لب و بینی یک خانم در ولایت هرات توسط شوهرش بریده شد. این خانم که ستاره نام دارد عملیات جراحیش به تازگی در ترکیه انجام شد. به اساس ارقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میزان خشونت در برابر زنان در این کشور افزایش یافته است. آگاهان مسائل اجتماعی به این باورند که عدم برخورد جدی با عاملین خشونت علیه زنان در افغانستان سبب شده که این پدیده همچنان به عنوان یک مشکل عمده در مقابل زنان باقی بماند.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش‌ها و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما از www.azadiradio.com. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از کاهش 30% قیمت اینترنت شبکه مخابراتی افغان تلکام خبر می‌دهد. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به روز یکشنبه از دیگر شرکت‌های مخابراتی نیز تقاضا نمود تا نرخ خدمات اینترنتی را کاهش دهند. تعدادی از مردم عام نیز از بلند بودن نرخ خدمات اینترنت در افغانستان شکایت دارند و می‌گویند که باید در بخش کیفیت خدمات اینترنتی نیز در افغانستان توجه صورت گیرد. روبین احمدی گزارش می‌دهد.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید استفاده اینترنت در کشور رو به افزایش است و تلاش های این وزارت به هدف کاهش قیمت اینترنت افزایش یافته است. امیرزای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی این مسئله را به روز یکشنبه ابراز کرده و از کاهش 30% قیمت اینترنت شبکه مخابراتی افغان تلکام خبر داد. با گفته آقای سنگین این رقم کاهش در نرخ اینترنت این شبکه مخابراتی از آغاز ماه فوریه قابل تطبیق است.
نرخ‌های جدید در دو بخش است. یک بسته از اینترنت که بالای شرکت‌ها به فروش می‌رسد که در قیمت آن 30% کاهش آمده است. آنان قبلاً 1550 مگابایت را در یک ماه $20,000 می‌خریدند، اما حالا به $14,000 کاهش داده شده است. و دوم آن خدمات است که افغان تلکام مستقیماً به مشتریان خود ارائه می‌کند و در آن نیز 20% کاهش آمده است.
واقعاً که هم 40% کموال را غلده.
وای در مورد قیمت خدمات DSL از سوی شرکت افغان تلکام گفت قیمت قبلی 256 KBPS که 1250 افغانی بود به 1000 افغانی کاهش داده شده است و در این حال قیمت 512 KBPS از 2500 افغانی به 2000 افغانی کاهش یافته است. وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان همچنان از سوی شرکت های مخابراتی در کشور خواست تا آنان نیز در ارائه خدمات اینترنتی نرخ ها را کاهش دهند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که استفاده کنندگان اینترنت در افغانستان همواره از بلند بودن نرخ خدمات اینترنتی در این کشور شکایت داشتند. زکی احمد یک تن از باشندگان شهر کابل در این مورد می‌گوید
مصرف زیاد است. تکنولوژی پیشرفت شده بود، سهولت آسانی برای مردم به کس بتوانند روش زندگی را از طریق اینترنت از طریق سهولت ها را به جای برسانند.
در حال حاضر تمام شبکه‌های مخابراتی در افغانستان خدمات اینترنتی را عرضه می کنند. اما همیشه از سرعت کم و کیفیت خراب اینترنت این شبکه ها شکایات وجود داشته است. وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان ابراز امیدواری می کند که رقابت سالم میان شرکت های مخابراتی بتواند در قسمت کاهش قیمت و ارائه کیفیت عالی اینترنت عرضه شده از این شرکت ها مؤثر واقع شود.
شما صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تا 3 ماه آینده افغانستان عضویت سازمان جهانی تجارت را به دست خواهد آورد. مسئولان در این وزارت جهت نزدیک شدن برای کسب عضویت این سازمان یک توافقنامه را با نمایندگان تجارتی آمریکا در کابل امضا کردند. افغانستان از سال 2004 به این سو تلاش ها را به منظور به دست آوردن عضویت سازمان جهانی تجارت آغاز کرده است. اینکه کسب عضویت این سازمان چه منفعت برای افغانستان خواهد داشت بیشتر در گزارش وجمع اندر بشنوین.
مقام های افغان می گویند که با عقد عضویت سازمان جهانی تجارت مشکلات ترانزیتی با کشورهای همسایه حل شده و در راستای جلب سرمایه گذاری های بیشتر نیز مؤثر واقع خواهد شد. مزمل شنواری معین وزارت تجارت و صنایع می گوید که آنها از سال 2014 میلادی به این طرف برای گرفتن عضویت سازمان جهانی تجارت تلاش دارند و تا 3 ماه دیگر به این هدف نائل خواهند شد. آقای شنواری به روز یک شنبه فواید عمده عضویت در این سازمان را برای افغانستان این گونه بیان کرد.
ما امیدوار هستیم که در جریان یک یا دو ماه عضویت سازمان جهانی تجارت را بگیریم، اما این هم متکی بر آن است که یک تعداد از قوانین که در وزارت عدلیه موجود اند جهت تصویب به ولسی جرگه ارائه شوند. چند هدف عمده در عقد عضویت برای افغانستان وجود دارند که اولین هدف حل موضوع ترانزیت بوده، دوم این که بتوانیم سرمایه را به کشور جذب کنیم و مورد دیگر این است که ما قبل از چند همسایه خود وارد سازمان جهانی تجارت شویم.
افغانستان زمان عضویت سازمان بین‌المللی تجارت را به دست می آورد که با 8 کشوری که علاقمند به تجارت در این کشور هستند موافقت نامه های را امضا کند. این کشورها عبارت از آمریکا، کانادا، نروژ، تایوان، تایلند، ترکیه و کوریا اند. از این میان افغانستان قبلا با 4 کشور توافقنامه های را به امضا رسانیده و با آمریکا به روز یک شنبه موافقت نامه را امضا کرد. مسئولین وزارت تجارت و صنایع میگویند که با ترکیه، تایوان و اتحادیه اروپا در ماه فوریه سال جاری میلادی توافقنامه های را در ژنو امضا میکنند. معین این وزارت میگوید که موافقت با نمایندگان تجارتی آمریکا از گام های اساسی برای عقد عضویت در این سازمان است. در همین حال مارا بول نماینده تجارتی آمریکا برای آسیای مرکزی و جنوبی میگوید که آنها تلاش میکنند که افغانستان عضویت سازمان جهانی تجارت را به دست بیاورد. خانم بول در نشست مشترک با مقامات وزارت تجارت و صنایع به روز یک شنبه گفت که کسب این عضویت تجارت افغانستان را در سطح بین المللی مطرح میکند.
عضویت سازمان جهانی تجارت برای آن است که کالاهای تجارتی از سرحدات بدون کدام متلی و یا هزینه عبور کرده و تاجران فرصت‌های استفاده از مزایای بازارها را در جهان داشته باشند. این یک قدم مهم برای افغانستان است که شامل جامعه جهانی شده و عضویت سازمان جهانی تجارت را که یک سیستم استوار بر اصول است حاصل کند تا مردم و سیستم تجارتی افغانستان به فرصت‌ها رایابند.
160 کشور در حال حاضر عضویت سازمان جهانی تجارت را دارند. افغانستان در حال برای عقد عضویت در این سازمان سعی می کند که تاجران افغان می گویند که زمینه مساعد برای کار برای آنها در کشور وجود ندارد. این تاجران می گویند تا زمانی که وضعیت امنیتی کشور مطمئن نباشد، آنها و سرمایه گذاران خارجی تمایل به سرمایه گذاری های اساسی در کشور پیدا نخواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با رادیو آزادی که باشین، زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه می شوید. ساعت 3:48 دقیقه شد. اکنون از سید فتح محمد بهام می شنویم که در شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل کدام موضوعات انعکاس یافتند؟
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و مقاله هایشان را به حمله انتحاری شب جمعه در شهر کابل اختصاص دادند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که از حمله شب جمعه در وزیر اکبر خان معلوم می شود که طالبان مسلح هنوز هم می توانند هر جایی که خواسته باشند خود را رسانده و هدف قرار دهند. به نوشته روزنامه با این حمله همچنان ثابت شد که طالبان در کابل نفوذ داشته و با استفاده از آن حملاتشان را انجام می دهند. در سرمقاله آرمان ملی آمده است که مردم از نهادهای امنیتی افغانستان می خواهند که حالا نسبت به هر زمان دیگر بیداری و هوشیاری خود را حفظ کرده و نگذارند که حمله مانند شب جمعه باز هم تکرار شود. روزنامه غیر دولتی محور در مطلب حمله شب جمعه در شهر کابل را یک حمله بر منابع اقتصادی افغانستان خوانده است. بناشته روزنامه حمله بر رستوران لبنانی ها از سال 2012 به این طرف در نوع خود چهارمین حمله است که در آن بخش سیاحت و اقتصاد افغانستان زیانمند می شوند. در ادامه مطلب نوشته شده که حمله بر این رستوران نسبت به هر کس دیگر سبب هراس آنده از خارجی ها می شود که خواهان سرمایه گذاری در افغانستانند. با باور نویسنده مطلب در این نوع حملات بیشتر استخبارات کشورهای همسایه دست داشته و می خواهند که در بین مردم تشویش ایجاد کنند. روزنامه سرنوشت در سرمقاله شماره امروز خود این ادعای طالبان را به بررسی گرفته که گفتند حمله انتحاری بر رستوران لبنانی ها عکس العمل انتقام جویانه به خاطر حمله نیروهای آمریکایی در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان بود که در آن 17 فرد ملکی کشته شدند. و نوشته روزنامه این ادعای طالبان به خاطر درست به نظر نمی رسد که حمله بر این رستوران چند روز پس از رویداد ولسوالی سیاگرد انجام شد و در این مدت اندک تنظیم کردن چنین حمله بزرگ امکان ندارد. در سرمقاله آمده است که طالبان هم در حملهشان کاملا یک هدف ملکی را نشانه قرار دادند. سرنوشت نگاشته است که بمباری بر ولسوالی سیاگرد و حمله بر رستوران لبنانی ها هر دو نشان دهنده چهره خشن جنگ جاری در کشور است که از سوی هر دو طرف غیر نظامیان هدف قرار داده می شوند. و روزنامه دولتی نیز با اشاره به حمله بر رستوران لبنانی ها در شهر کابل نوشته است که نیروهای امنیتی افغان هنوز هم به تقویت شدن نیاز دارند. روزنامه نوشته است که طالبان می خواهند با چنین حملات نیروهای امنیتی افغان را در آستانه انتخابات با چالش بگیرند. در سرمقاله نوشته شده که در چهار مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی نیروهای امنیتی افغان دستاوردهای خوبی داشتند که این دستاوردها باید حفظ شوند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در رادیوهای تان ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پیدا کرده می توانید. مقامات محلی در ولایت غور می گویند علاقمندی مردم برای گرفتن کارت رایدهی امیدواری برای شرکت گسترده آنها در انتخابات را افزایش می دهد. با این هم والی غور گفته که یکی از مشکلات عمده در این ولایت رابندی ها در انتخابات 16 حمل سال 1393 خواهد بود. در این مورد دیر غفوری از ولایت غور گزارش می‌دهد.
اشتراکی گسترده باشندهای غور در اخذ کارت‌های رایدهی باور مقامات اداره محلی این ولایت را نسبت به اشتراکشان در انتخابات پیشرو بیشتر ساخته است. سید انور رحمتی والی غور به رادیو آزادی می‌گوید قرار اطلاعاتی که آنها در دست دارند حضور مردم در اخذ کارت‌های رایدهی نشان دهنده علاقمندی بیشتر این مردم در انتخابات 1393 به تناسب انتخابات‌های گذشته می‌باشد.
بنا به گزارشاتی که از طریق کمیسیون به ما دادند و تماس های مستقیمی که مردم از اول ساله ها با ما داشتن و مطالبه داشتن که تیمای توزیع کارت به محلات مختلفشان سفر بکنه، اینا همه بیانگر عزیزه که میزان علاقمندی مردم برای مشارکت در انتخابات بسیار بالاست.
اما والی غور میگوید وضعیت جوی در این ولایت با آنکه کشتی های را برای تامین امنیت در روزی برگزاری انتخابات به وجود خواهد آورد، مانع اصلی اشتراک مردم در این روند نیز میگردد. و ای افسود غور از جمله ولایت سرسیر و کوستانی افغانستان است که در 16 حمل 1393 زمانی تعیین شده برای برگزاری انتخابات اکثریت راههای ارتباطی به روی باشند این ولایت مسدود خواهد بود.
ما خبر داریم که در اون وقت یعنی در 16 حمل غور در یک زمستان کامل و سر میبرم. بسیار ما در عرصه ترانسپورتیشن، در عرصه انتقال نیروهای امنیتی و محلات اخذ رای و در ارتباط با حضور مردم پای صندوق‌های رای مشکلات و نگرانی‌های را داریم که
گفته می‌شود که ولایت غور، بامیان، دایکندی، بدخشان و شمار دیگری از ولایت کشور در شمار ولایت هستند که اکثریت راه‌های آن تا اواخر برجی سر به روی باشندگان آن مسدود می‌باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
تشکر زیاد که تا این دم با ما هستین. یک حمله مرگبار در شمال غرب پاکستان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات استخبارات پاکستان میگویند 20 عسكر در این رویداد کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. حادثه پیش از چاشت امروز در یک پایگاه نظامی اردو در شهر بنور رخ داد. فرشته نگاه از پشاور گزارش میدهد.
یک انفجار نیرومند کاروانه از نیروهای امنیتی پاکستان را در شهرک بنوی ایالت خیبر پشتونخوا هدف قرار داد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان یا ISPR، این انفجار صبح روز یکشنبه در منطقه کنت شهرک بنو، جایی که کاروان نیروهای امنیتی پاکستان آماده روان شدن به سوی وزیرستان شمالی بود، رخ داده است. اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان از کشته شدن در حدود 20 سرباز پاکستانی و زخمی شدن نزدیک به 30 تن دیگر از آنها در این انفجار خبر می دهد. بر اساس معلومات این اداره، این انفجار مرگبار ناشی از مواد منفجره ای که از قبل در یکی از موترهای شامل در کاروان نیروهای امنیتی نصب گردیده بود، صورت گرفته است. یک مسئول دولتی در بنو که نخواست نامش افشا گردد در صحبت با رادیو آزادی گفت کاروان نیروهای امنیتی پاکستان هر هفته و روز یک شنبه به وزیرستان شمالی می رود و امروز نیز در انگام وقوع این انفجار تعداد زیاد از عساکر در محلی که قرار بود سوار کاروان شوند دور هم جمع بودند. مسئول دولتی در بنو می گوید برای انتقال عساکر چندین اراده موتر مسافربری از نو فلانکوچ کرایه گرفته شده بود و مواد منفجره در یکی از این موترها نصب بود. مجروحین این رویداد را به شفاخانه نظامی بنو منتقل کردند که دکتران وظیفه 8 تن از آنها را وخیم خوانده و گفتند که امکان ازدیاد تعداد تلفات نیز می رود. شاید الله شاید که خود را سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی معرفی می کند، در تماس با رسانه ها مسئولیت حمله به نیروهای امنیتی در شهرک بنو را به عهده گرفته است. نیروهای امنیتی پاکستان در حال از سوی طالبان پاکستانی مورد حمله قرار گرفتند که حکومت مرکزی اسلام آباد به رهبری نواز شریف تلاش دارد تا روند مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان را آغاز کند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان از علمای دینی کشورش نیز برای همکاری در این روند خواستار کمک گردیده است. اما ملا فضل الله رهبر جدید تحریک طالبان پاکستان در اعتراض به حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی که موجب کشته شدن حکیم الله محسود رهبر پیشین این گروه گردید، هر نوع مذاکرات با حکومت نواز شریف را رد کرده است. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
شما صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. با رادیو آزادی که باشین زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه می شوید. وزیر خارجه آمریکا تصمیم ائتلاف ملی سوریه را مبنی بر اشتراک در مذاکرات صلح یک تصمیم شجاعانه خوانده است. نمایندگان این ائتلاف دیروز در یک نشست در ترکیه روی اشتراک در این مذاکرات توافق کردند. هرچند به گفته تحلیلگران بسیاری از اعضای ائتلاف ملی سوریه علاقمند اشتراک در مذاکرات صلح نیستند، این مذاکرات هفته آینده در ژنو آغاز می شود. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
وزیر خارجه آمریکا گفته است واشنگتن برای پایان دادن بدترین موارد بدرفتاری رژیم بشار الاسد به شمول استفاده از راکت‌ها، بمب‌های بیرلی و اسلحه خطرناک علیه غیر نظامیان تلاش بیشتر خواهد کرد. جان کری همچنان از رأی‌گیری ائتلاف ملی سوریه در مورد اشتراک در مذاکرات صلح استقبال کرد. آقای کری تصمیم این ائتلاف مبنی بر شرکت در این مذاکرات را شجاعانه خواند. احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه ناوقت دیروز در یک سخنرانی گفت که آنها بدون کدام معامله در مورد اصول انقلاب در کنفرانس ژنو اشتراک می کنند. به گفته جربا فریب رژیم بشار الاسد را نخواهند خورد. نمایندگان این ائتلاف دیروز در یک نشست در ترکیه روی اشتراک در کنفرانس ژنو و اجرای مذاکرات صلح توافق کردند. در جریان حدود 3 سال این نخستین مذاکرات مستقیم میان حکومت و اپوزیسیون سوریه به هدف ختم جنگ در سوریه خواهد بود. هرچند تحلیلگران میگویند که بسیاری از اعضای ائتلاف ملی سوریه علاقمند اشتراک در مذاکرات صلح نیستند. گفته شده است که حدود 40 عضو این ائتلاف نیز اشتراک در نشست 2 روزه در شهر استانبول ترکیه را تحریم کرده بودند. برخی از اعضای ائتلاف ملی سوریه میگویند تا زمانی که تضمین داده نشود که رئیس جمهور اسد هیچگونه نقش در دولت انتقالی آینده نخواهد داشت، نمیخواهند در مذاکرات اشتراک کنند. حکومت سوریه قبلا اعلام کرده که در کنفرانس ژنو دو به هدف اجرای مذاکرات صلح اشتراک خواهد کرد. هرچند گروه‌های شورشی هر گونه مذاکره با حکومت را رد کردند. جنرال سلیم ادریس رهبر شورای عالی نظامی سوریه که از حمایت غرب برخوردار است، در یک اعلامیه گفته است از راه حل که انتقال سیاسی قدرت را تضمین کند حمایت می کند. او از مقامهای ائتلاف ملی سوریه که در کنفرانس ژنو دو اشتراک می کنند خواست تا خانه برکناری اسد و دیگر مقامهای ارشد رژیم سوریه از قدرت شوند. عصام الرئیس یک سخنگوی جبهه انقلابیون سوریه نیز گفته است که آنها از راه حل سیاسی که شامل ترک اسد از قدرت باشد حمایت می کنند.
ساعت 3:59 شد. در رادیوهایتان ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پیدا کرده می توانین. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. تشکر زیاد از اینکه تا ایدم با ما بودین. در یک ساعت دیگه همکارم صفی الله استانگزی در بخش پشتو با شماست. خوش آمدید.